يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون. وباز هم بسم الله الرحمن الرحيم در تفسیر سوره یوسف علیه السلام رسیدیم به آیه چندم، چلو هفت رو خوندیم ها. بله، رسیدیم به اونجا که ساقی پادشاه وقتی که خوابش رو پادشاه تعریف کرد و دیگران نتونستن تعبیر کنن، فرمود من میتونم تعبیر رو بیارم، خواب تعبیر این خواب رو بیارم، من رو بفرستید که تعبیر رو براتون بیارم. آمد زندان، وقتی گفت من میتونم به اون معرفی کرده، حد من کسی رو من در زندان دیدم که خواب ما رو تعبیر کرده، اینها دیگه پشت قضیه است، پشت داستانی که بیان شده اونجا، که وقتی رسید به حضرت یوسف گفت یوسف و ایها الصدیق افتنا، یوسف ای صدیق، صدیق مبالغه در صدقه، کسی که ظاهر و باطنش راستیه. این البته یک مرتبه است، یک تعبیر از صدیقه، چون مبالغه در صدقه در مراتب صدیق یک مرتبه از انبیا پایین تر میشن، که آیه قرآن میفرماد اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. نبیین بعد صدیقینن، صدیق اون کسیه که با پیامبر، حالا پیامبر زمانش، ظاهر و باطنش یکیست، یعنی نه در ظاهر نه در باطن قدمی خلاف رسول الله بر نمی داره، یک گام اینور و اونور نیست از رسول خدا. اولا که تمام آنچه رسول می آورد را می گیرد، دریافت می کند، چون خیلی اصلا نمی تونن دریافت کنن. این اگه می شه خاموش کنید، نمی تونن دریافت کنن، نمی تونن بفهمن، نمی تونن درک کنن اون چه که پیامبر میاره. صدیق اون کسیه که هر چی پیامبر میاره دریافت میکنه در ظاهر، و در باطن گامی خلاف رسول خدا بر نمیداره. که ما در عالم اسلام صدیق اکبر امیرالمؤمنینه، که این لقب رو بعد از رسول خدا دادن به ابوبکر، که ابوبکر صدیق میگن. ما روایتی حتی در اهل سنت نداریم که رسول الله چنین لقبی به ابوبکر داده باشه، حتی تو کتب اهل سنت، بلکه لقب صدیق اکبر لقب امیرالمؤمنینه. خب یوسف ایها الصدیق افتنا، فتوا بده ما را، فی سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. فرمود فتوا بده ما رو در هفت گاو چاق که میخورن آنها رو، هفت لاغر و هفت سنبله سبز و مابقی خشکیده. اینو در مورد این به ما فتوا بده. این خواب کی بود؟ پادشاه مصر. یه نکته اینجا بگیم خدمت عزیزان، تو این خواب سه بار کلمه سبع به کار رفته، و درست در داستان حضرت یوسف سه تا هفتا میبینیم. یک هفت سال که در زندانه، یک هفت سال که میاد وزیر میشه و گندم ها رو ذخیره میکنه، و یک هفت سال که قحطی رو مدیریت میکنه. این سه تا هفتایی که این پادشاه خواب میبینه و ذکر میشه اینجا، یه جوری اشاره به زندگی حضرت یوسف داره علیه السلام. گفت لعلی ارجع الی الناس، بلکه من برگردم با جواب به سوی مردم، لعلهم یعلمون، بلکه آنان بدانند که چه باید کنند. بعد حضرت یوسف این خوابو تعبیر میکنه. تعبیرش خیلی مهمه. چجوری از تو دل این خواب این تعبیر رو بیرون میکشه؟ فرمود قال، چون اینو شب گذشته خوندیم از روش فقط خواستم یادآوری بشه. قال تزرعون سبع سنین دعبا، فرمود کشت میکنید شما هفت سال را پیوسته. چون گفتیم دعب یعنی شیوه، روش یعنی تمام روش و شیوتون کشت باشه، یعنی مدام کشت کنید. فما حسدتم فزروه فی سنبلهی، آنچه را که برداشت می کنید رها کنید در سنبله خیش. پادشاه چی دید؟ سبع سنبلات خضر، سنبله دید، یعنی داره میگه باید در سنبله بماند. اگر در سنبله بماند سبز میماند، حفظ میشود، گندم پوسکنده بشه در عرض یکی دو سال فاسد میشه، در حالی که اگر در سنبله باشه حشرات و موزی ها نمیتونن بهش آسیب برسونن. لذا پادشاه هم خواب دید هفت سنبله رو، نگفت هفت دونه گندم خواب دیدم. که حضرت یوسف می‌فرماد وقتی برداشت می‌کنید بگذارید در سنبله بماند. ببینید، فما حسدتم فزروه، یعنی رها کنید آن را، فی سنبلهی، در سنبله خودش بذارید بمانه، الا قلیلا مما تاکلون، مگر اون اندکی را که می‌خورید. ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد یأکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحسنون. ثم یأتی من بعد ذلک، سپس می آید بعد از این هفت سال فراوانی، سبع شداد، هفت سال شدید، که شدید هم به معنی سختیه هم به معنی حمل کننده است. بعد گفتیم کلمه سبع با سبو یک جور اصلا نوشته میشه، انگار میفرماید هفت جانور حمل کننده رو میکنند به شما که یأکلن، میخورند، نگفت میخورید شما تو قحطی، میخورند، ما قدمتم لهن، آنچه را آماده کردید برای اونا، یعنی اون گاوهای چاق که دید از اون پادشاه، گفت باید گاوها رو چاق کنید برای اون خورنده ها. ببینید یه دقتی کنید عزیزان توی تعبیری که خداوند به کار برده. فرمود سبع بقرات سمان یأکلهن سبع اجاف، هفت گاو چاق که هفت لاغر آن را میخورند. که همه میگن خب هفت گاو لاغر بودن، ولی قرآن نمیگه هفت گاو لاغر، هفت لاغر آن را می خورند. بعد تازه سبع هم گفتیم با سبع یک جور اصلا نوشته میشه. هفت و لاغر این میگه باید گاوها رو پروار کنید شما که تون هفت سالی که پر نعمت چاخ کنید که اون هفت حیوان درنده که سالای قحطی باشن اینا رو بخورن که شما رو نخورن، چون قحطی اگر آماده نکرده باشه طرف اون اشخاص رو میخوره نابود میکنه. تو قحطی انسان ها از بین میرن. خیلی دقت میخواد، چه خوابی که خود پادشاه تعریف کرد، چه خوابی که اینجا دومی رو نگفت بقرات، هفت گاو لاغر. اگرچه همه میگن هفت گاو لاغر ولی قرآن نمیگه هفت گاو، میگه هفت اجاف لاغر. هفت لاغر آن هفت گاو چاق را میخورند. ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد یأکلن ما قدمتم لهن. بعد از این میآید سالی که هفت حمله کننده میخورند آنچرا شما آماده کرده اید. برای آنان، برای اونا دارید آماده میکنید. الا قلیلا مما تحسنون، مگر اندکی که شما آنو حفظ میکنید، نگه میدارید. اون قلیلی که حفظ میکنید برای چیه؟ که بعدن میخواید کشت و کار کنید گندم داشته باشید. ثم یأتی من بعد ذلک آمون فیه یقاس الناس و فیه یعصرون. سپس می آید من بعد ذلک، بعد از این آمون، سالی که فیه یقاس الناس و فیه یعصرون. اینجا چند تا معنی گفتن. یقاس گفتن یعنی مردم فریاد رسی می شوند از قوس. قوس یعنی چی؟ فریاد رس. اصلا یکی از القاب امام عصر چیه؟ قوسه. القوس و رحمت الواسعه و عدن غیر مکذوب. یقاس الناس یعنی مردم فریاد رسی می شوند بعد از این هفت سال. و فیه یعصرون. حالا یقاس یه معنای دیگه داره، از قیسه یعنی باران، یعنی باران می بارد برای مردم، مورد بارش قرار می گیرد، رحمت الهی میاد. و فیه یعصرون، و در آن یعصرون از همون عصاره، عصاره گیری می کنند. که این عصاره گیری رو بعضی گفتن که مثلا از دانه های گیاهی عصاره گیری می کنند. بعضی گفتن که یعنی پستان گاوها رو میدوشن، هر چیزی که فشار بدن و ازش چیزی بیرون بیاد میشه عصاره گیری. یعنی پستان گاوها پرشیر میشه، یا گیاهانی که میتونید از اونا عصاره گیری کنید که وقتی باران بباره گیاهان پر آب میشن که میتونید عصاره گیری کنید، برداشت کنید. یعنی سال فرج میاد. اینو حضرت یوسف از کجا فهمید؟ از اون خواب فهمید دیگه. خب از کجای اون خواب این بود؟ چون پادشاه دید هفتا لاغر هستن که هفت گاو چاق رو میخورن، بعد از هفت سال اگر قحطی ادامه داشت دیگه باید خب میشدن هشتا. پس وقتی هفتاست یعنی بعدش چی میشه؟ فرج صورت میگیره. خب ثم یعتی من بعد ذالک آمون فیه یقاس و ناس و فیه یعصرون. ببخشید عزیزان. و قال الملک اتونی به، فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربک فاسأله ما بال النسوة اللاتی قد تعن ایدیهن ان ربی بکیدهن علیم. پادشاه گفت بیاوریدش برای من. یعنی وقتی که این تعبیر رو گفت به پادشاه، پادشاه دید چقدر دقیق این مطلب، یعنی راهکار داره نشون میده. گذشته از این که تعبیر کرده، تعبیر دلنشین، داره میگه چه کار کنید، اصلا چه کار باید کرد. ببینید خوابها چند جورن. بعضی خوابها هستن مثل خواب دو مصاحب زندانی حضرت یوسف که یک تقدیر رو میبینه، میبینه از زندان آزاد میشه و ساقی پادشاه میشه. یکیشون دید، یکی دیگهشون دید که چی؟ به دار آویخته میشه. هر دوتاش هم اتفاق افتاد. ولی یک موقع هست در خواب به طرف راهکار نشون میدن که باید این کار را انجام دهی، چون چنین چیزی در راه است. مثل خواب کی؟ پادشاه مصر. یعنی فقط این نبود که این خواب بگه که آقا 7 سال قحطی میاد، فقط 7 سال قحطی میاد نبود، بلکه چی گفتن؟ باید کشت کنید، گاوها رو چاخ کنید، یعنی اون ذخیره، چون گاو بزرگترین حیوان اهلی که قابل خوردن گاوه، بقره است، که ما در قرآن یه سوره‌ای داریم به نام سوره بقره که از قدیم هم بقره مورد توجه بوده، چون بزرگترین حیوان اهلیه که گوشتش قابل استفاده است، که اونها رو باید چاخ کنید که در اون 7 سال قحطی بتونید ازش استفاده کنید. یعنی داره راهکار نشون میده. بعد خوشهای گندم رو از سنبله خودش بیرون نیارید تون 7 سال. تون 7 سال از سنبله خودش، یعنی داره راهکار عملی نشون میده که چرا 7 تاش سبز بود، تون 7 سال سالم میمونه توی سنبله خودش. پس خواب یه موقع تقدیر رو نشون میده به ما، یه موقع راهکار نشون میده که باید چی کار کنید. و قال الملک اتونی به، پادشاه گفت اینو بیارید برای من، این به درد مشاوره میخوره، این یه انسانیه که علیمه. آقا پادشاه باید چیکار کنه؟ انسانهای دانشمند رو در کنار خودش جمع کنه، وزرای دانشمند، غیر از این باشه هلاک میشن، اون مملکت هلاک میشه، اون سلطنت هم به هلاکت میره، که نمونش زیاده. مثل شوروی، شوروی حزب کمونیست بود، افراد حزب که حالا سواد داشتن، تخصص داشتن، نداشتن، اینا در رأس امور بودن، لذا بعد از 40-50 سال متلاشی شد حکومت شوروی، چون انسان‌های متخصص سر کار نمی‌رفتن، انسان‌هایی که از باند کمونیست بودن، حزب بودن، سر کار می‌رفتن. لذا نابود شدن. پادشاه میگه این رو بیارید برای من. فلما جاءه الرسول، وقتی که اون رسول آمد پیش حضرت یوسف که ببرش، و قال ارجع، گفت برگرد، الی ربک، به سوی ارباب خودت پادشاه، فسأله سوال کن او را، از او بخواه، ما بال النسوه اللاتی قد طعن ایدیهن، بال همون حال سرگذشته، بپرس که سرگذشته نسوه زنانی که دستان خود را بریدند چه بود. ان ربی به کیدهن علیم، به درستی که پروردگار من به کید آن زنان آگاه است. پروردگار من آگاه است، اما تو از پروردگار خودت بپرس که ببینه چی بوده. دقت کنید، اول گفت رب که، از رب خودت، ارباب خودت بپرس که بدونه چی بوده، اگرچه پروردگار من آگاه به مکر زنها. چرا حضرت یوسف از زندان بیرون نرفت؟ آقا این یک اعتصاب بوده. الان دیدید بعضی زندانی‌ها اعتصاب قضا میکنن؟ آقا زندانی که 7 سال تو زندانه، پادشاه بگه بیارید چو بیرون، بگه من از زندان بیرون نمیام، این یک کوبشی ایجاد میکنه که چیه، چرا بیرون نمیاد از زندان؟ میگه بپرسید کار اون زنها چی بود که دستان خودشونو بریدن، که اینجا یه مرتبه، یعنی خیلی مسئله مهمیه، خیلی مسئله مهمیه که این میگه من از زندان بیرون نمیام، که پروردگار من به کید آنان آگاه هست که اینا چه کید کردن. بعد داره میگه به اون رسول، به اون فرستاده، که اینها کید کردن در مورد من که من به زندان افتادم. قال ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه، قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء، قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين. قال ما خطبكن، پادشاه گفت خطب شما ای زنان چه بود. خطب کار عظیم رو میگن، مثلا در سوره طه ما خطبک یا سامری، این کار بزرگ چه بود تو کردی ای سامری. اینجا هم پادشاه اینا رو بازخواست میکنه، زنانی که یوسف رو به زندان انداختن، همسر عزیز مصر و همچنین زنهای اشراف که برای حضرت یوسف کید چیده بودن، باعث شدن حضرت یوسف بره زندان، اینا رو میخواد، یعنی معلومه دیگه از سیاق کلام، اینا رو احضار میکنه که ما خط بکنه، این کار بزرگ شما چی بود؟ از راوتن یوسف عن نفسه، که از یوسف کام خواستید، شما ازش کام خواستید، بگید ببینم چی بود، یعنی اینا رو به سلابه میکشه و اینها اعتراف میکنن. قلنا حاش لله، حاش لله، یادتونه وقتی که زلیخا اون مجلس رو آراست که چاقو گذاشت و ترنج گذاشت، و وقتی یوسف وارد شد چشمشون به یوسف افتاد، گفتن حاش لله ما هذا بشر، این هذا الا ملک کریم، کلمه حاش لله رو گفتن. گفتیم تنزیه خداونده، درسته؟ اونجا تنزیه کردن خداوند رو برای زیبایی ظاهر یوسف، اینجا تنزیه کردن خدا رو برای زیبایی باطن یوسف، پاکی یوسف، که از روی تعجب گفته میشه حاش لله، گفتن حاش لله این انسان نیست، این یک فرشته بزرگه، اینجا گفتن حاش لله، ما علمنا علیه من سوء، ما هیچ بدی از او سراغ نداریم، پاک پاکه. قالت امرأة العزیز، و گفت زن عزیز مصر، یعنی اون زنها دست جمعی گفتن، زلیخا به تنهایی گفت الان حسحس الحق، حسحس یعنی آشکار شدن، روشن شدن، یه چیزی که قبلا پوشیده بوده آشکار میشه، یه الان حسحس الحق، الان حق زد بیرون از دل اون کیدها، از دل اون نیرنگها، الان حق آشکار شد. انا راوت تو هو نفسه، من از او کام خواستم. زن پادشاه نیست، زن کیه؟ نخست وزیر مثلا مصر، بانوی دوم مصر. انا راوت تو هو نفسه و انه لمن الصادقین، و به درستی که او از صادقان است. اونجا گفت یوسف و ایها الصدیق، میگه راست میگه یوسف، یوسف از صادقان، صدق یکیش در مقابل خیانته، که یوسف اهل خیانت نیست. حالا چرا حضرت یوسف نیومد بیرون؟ که اینا در غیابش اعتراف کنن، چون الان میخواد بیاد بیرون، پادشاه باید مطمئن باشه که این خیانت کار نیست، پادشاه باید مطمئن باشه که این خیانت کار نیست، چون خیلی کارا رو میخواد انجام بده. اگه بعدش میامد بیرون شایعه میشید آقا یه مدت زندان بوده، میگفتن با یه زنایی بودن، نمیشد دیگه. بعد یه نکته‌ای که الان حصل حق، الان حق آشکار شد. عزیزان اگر در زندگی تهمتی بهت خورد در حالی که پاک بودی، نگران نباش، چون همون تهمت برای تو بذر خیر میشه. ببین اگر این قضیه پیش نیامده بود، اینقدر ملک مصر به حضرت یوسف اعتماد نمی کرد. وقتی به حضرت یوسف تهمت خورد، زندانی شد، بعد رفع اتهام شد که این پاک دامنه، دیگه 100% اون ملک اعتماد کرد به حضرت یوسف. پس وقتی متقی هستی، پاک هستی، از هیچی نگران نباش. روایت نبوی، پیامبر اکرم فرمود هر چی برای مؤمن پیش بیاد خیرشه، هر چی براش پیش بیاد. پس اگر کسی باهات بد اخلاقی کرد، مگه برادران یوسف باش بد اخلاقی نکردن؟ چه بد اخلاقی؟ بد اخلاقی که انداختنش تو چاه، از این بدتر؟ از کجا در آمد؟ سر در آورد از مصر، ابرقدرت اون زمان. زلیخا انداختش تو زندان، از کجا در آمد؟ سر در آورد از کاخ پادشاه مصر. انسان وقتی مؤمن اهل تقواست، هر چی برا بزننشو بره پایین میره بالاتر. این قاعده است تو این عالم. خداوند داستان حضرت یوسف رو میگه، میخوا بگه نگران نباش تو این مسیر، اگه میری پایین مثل فنره، فنر وقتی میره پایین رهاش میکنی میجهه میره بالا، یه جاهایی در تحت فشار قرار میگیری برای جهیدنه. آقا اینا به من احترام نمیذارن، آقا اینا به من بد اخلاقی میکنن، آقا اینا به من، نگران اینا نباش، اینا برای چیه؟ رشده، برای تکاملته. الان حسحس الحق انا راود تو و نفسه و انه لمن الصادقین، هر آین او از صادقان است. آیه قرآن داریم دستور میده کونو مع صادقین، همراه صادقین باشید. دستور قرآن میگه همراه صادقان باشید. یعنی چی همراه صادقان باشید؟ تو چی همراه باشیم؟ توی همه چی یعنی چی؟ مثلا راه میریم با صادقان راه بریم، یعنی تو اعتقاداتتون، توی عمل کردتون. رسول خدا به عمار گفت عمار اگر همه مردم رفتن یه طرف، علی رفت یه طرف، تو برو اون طرفی که علی میره. لذا میبینیم بعد از رسول خدا که قصب خلافت شد از امیرالمومنین، ارتد الناس بعد رسول الله الا اربع، همه از جا در رفتن مگر چهار نفر: سلمان، ابوذر، مقداد، عمار. چون رسول خدا فرموده بود کونوا مع الصادقین، صادق علی است، صدیق اکبر، تو با علی باش. آقا همه دارن میرن طرف ابوبکر، تو طرف علی باش، چون علی مع الحق و الحق مع علی. انه لمن الصادقین، او کسیه که خیانت نمی کنه. صادق کسیه که خیانت نمی کنه در ظاهر و باطن. هزار هزار پول دستش باشه ریالیشو دست نمیزنه. یه موقع عزیزان امتحانتون میکنن ها، پول میارن، پول حرام، ببینن کی برمیداره. موقعیتی قرار میگیری، اختلاس، رشوه، ببینن چی کار میکنی، حواست باشه. حواسمون باشه، به خودم میگم. عرفان یعنی اینها، ویلا توی کلیات که همه میگن بله سیر و سلوک و نمیدونم فلان و اینا حرفا، تو اون جزئیاتی که نشون میده چی کاره ای تو، تو اون جزئیات امر. انه لمن الصادقین ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب و ان الله لا یهدی کید الخائنین. این بدان جهت است که بداند انی لم اخنه بالغیب، من خیانت نکردم به او در پنهانی. و ان الله لا یهدی کید الخائنین، و خداوند هدایت نمی کند کید خیانتکاران را. آقا چقدر صورت کیده؟ گفتیم از اول سوره یوسف همینجوری بحث کید و خیانت و حیله و نیرنگ و این هاست، بازم داریم ها، بازم حالا کید تو کاره. گفتم اگر اسم سوره یوسف نبود من میگفتم اسم این سوره سوره کید و خیانت، از بس درش کید و مکر به کار رفته و خداوند اینا رو بیان کرده. آقا این کلام کلام کیه؟ ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب و ان الله لا یهدی کید الخائنین. علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشان باد می‌فرماد این کلام کلام حضرت یوسفه، که حضرت یوسف میگه این کارو من کردم که سوال کنه از اون زنها، لیعلم که بداند کی عزیز مصر، انی لم اخونه بالغیب، که من او رو در پنهانی خیانت نکردم، و ان الله لا یهدی کید الخائنین، و خداوند هدایت نمی کند کید خیانتکاران را. اما بند با این موافق نیستم. به چه جهت؟ به جهت اینکه عزیز مصر خودش میدونست که یوسف خیانت نکرده، من بعد ما رأول آیات، آیه رو یادتونه، و بدا لهم من بعد ما رأول آیات، که بعد از اینکه آیاتی از یوسف در پاکیش دیدن زندانش کردن. عزیز مصر که میدونست یوسف پاکه، چون بچهه شهادت داد به پاکی یوسف که پیرانش از پشت دریده شده، پس این نمیتونه کلام حضرت یوسف باشه. بعد اینجا مجلس پادشاه حضرت یوسف اینجا نیست، الان میخونیم تو آیه بعدی، ببینید آیه 54 میشه، بله، و قال الملک اتونی به، پادشاه گفت او را بیاورید برای من. پس از یوسف اینجا نیست الان. حالا چرا علامه این حرف رو زدن؟ حضرت علامه می فرماد که یعنی براشون یه امر مسلم بوده که زلیخا بت پرست بود، یک زن بت پرست، در حالی که گفتیم در قرآن هیچ اشاره‌ای حتی نشده که زلیخا ملک مصر اینها بت پرست بوده باشن، و اول سوره یوسف استشهاد کردیم که اصلا حضرت یوسف در زمان فرائنه نبوده، حضرت یوسف قبل از سلسله فرائنه مصر بود، هکسوس ها که اینا اسماعیلی بودن، عرب بودن. حضرت علامه چون زلیخا رو بت پرست میدونه، لذا میفرماد که ان الله لا یهدی کید الخائنین، خود الله کید خیانتکاران را هدایت نمی کند. خب این که نمیشه کلام زلیخا باشه، پس کلام حضرت یوسفه، در حالی که نه، حضرت یوسف توی مجلس حضور نداره اصلا، این کلام زلیخاست که ذالک لیعلمه. حالا بعضی مفسرین یه چیز دیگه گفتن، میگن این کلام زلیخاست، میگه لیعلمه که بداند کی شوهرم، که انی لم اخونه بالغیب، من در غیب و پنهانی به او خیانت نکردم. ولی میگیم نه، اینم نمیخونه، چون اینجا اعتراف گیری برای حضرت یوسفه، برای پاکی حضرت یوسفه. زلیخا میفرماد این رو گفتم الان حس الحق، برای اینکه یوسف بداند که من در پشت سر او به او خیانت نکردم. درسته من راوت تو ان نفسه، من ازش کامجویی کردم، ولی من پشت سر بهش خیانت نکردم، اینو بدونه. ذالک لیعلم انی لم اخونه، چون او صادق بود، او راست بود، راستگو بود. درسته اونجا دم در ترسید از شوهرش، گفت ما جزاء من اراد به اهلک سوء، جزای کسی که به اهل تو بخواد تجاوز کنه چیه؟ اما اینجا دیگه چون هیچ عملی هم اتفاق نیفتاده. ذالک لیعلم، این برای آن است که یوسف بداند، انی لم اخنه بالغیب، من در غیب و پنهانی به او خیانت نکردم، راستشو گفتم. و ان الله لا یهدی کید الخائنین، و خداوند کید خیانتکاران را هدایت نمی کند، به سرانجام نمی رسه. آدم خائن کید کنه، کیدش سرانجام نداره، نقشه بکشه، حیله کنه، بالاخره لو میره. همونجوری که حضرت یوسف 7 سال تو زندان موند ولی بالاخره الان حس الحق آشکار شد که کی راست میگفت، چه کسی راست میگفت. یعنی آقا این عالم حضرت علامه خیلی مطلب و تکرار میکردن، خیلی بازگو میکردن، میفرمودن این عالم، این نظام، نظام عدله، این نظام، این عالم روی عدل میچرخه، روی نظمه. خلاف و دروغ و کید و حیله را بر نمیتابد، میندازه بیرون. هزارم که دروغ بگن و دروغ ببندن لو میره، مثل برادران یوسف دروغ گفتن، پیرن یادشون رفته بود پاره کنن، گفتن آه خون بزغاله رو آوردن. حضرت یعقوب هم گفت عجب گرگ مهربانی، پیرنش دست نزده. اینجا هم زنها کید کردن برای یوسف ولی بالاخره لو رفت. بعد زلیخا میگه ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب و ان الله لا یهدی کید الخائنین. این عالم عزیزان فعل خداست، این عالم فعل خداونده، فعل خداوند دروغ، حیله، کید را بر نمیتابد. اصلا خداوند اینجوری ساخته این عالم رو. چون کید باید هدایت بشه دیگه، نقشه. ببینید لا یهدی کید الخائنین، اون کید، اون نقشه احتیاج به چی داره؟ هدایت داره. تا یه جای هدایت میشه، اگرم هدایت بشه، خدا هدایت نمیکنه اون نقشه رو که پیش بره تا آخر، یه جاهایی مرتبه میزنه بیرون. و ما ابرع نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. و من بری نمی کنم، تزکیه نمی کنم نفس خودم را، نمیگم من خیلی آدم خوبیم، من بریم از این حرفا، من دورم از این حرفا. ما ابرع نفسی، خودم را بری نمی کنم، چون راستشو میخوا بگه، چون گفت من کام خواستم، درست اتفاقی نیفتاد ولی من رفتم سراغ یوسف. و ما ابرع نفسی، من نفسم رو تزکیه نمی کنم که بگم من این کاره نیستم، من فلانم. ان النفس لاماره بالسوء، به درستی که نفس این گونه است که اماره به سوء، امر کننده به زشتی و بدیه. چرا نفس اماره به سوء؟ که میگیم نفس چی؟ اماره. آقا اونهایی که کلام حضرت یوسف میدونستن، اینجا رو هم کلام حضرت یوسف میدونن که و ما ابرع نفسی، حضرت یوسف و ما ابرع نفسی، خودشو پاک نمیدونه. بعد ببینید تو عامه چیا گفتن، حالا میگن کلام حضرت یوسفه، وقتی که گفتش که انی لم اخنه بالغیب، من خیانت نکردم، جبرئیل آمد نشون گفت یادت اونجا همت بهی و همه بها، همت گماشتی به زلیخا، در حالی که گفتیم تفسیرش چیه، چون اونها یه جور دیگه میفهمیدن حدیث درست کردن ها. یادت رفتی تو هم سراغ زلیخا، بعد میگه اینجا که چیز شد، حضرت یوسف گفت و ما عبر و نفسی، من خودم رو تزکیه نمی کنم. اه اه. در حالی که میبینیم اصلا با قرآن نمیخونه حرفشون، یعنی قرآنه که خوب بفهمی اون احادیث رو میفهمی که درست کردنیه، که جبرئیل یادش انداخت یه چیزایی آخه گفتن من روم نمیشه بگم. یادت تا اینجا پیش رفتی که اینجوری شد به حضرت یوسف صدیق، که گفت حضرت یوسف گفت و ما عبر و نفسی، نه من خودم رو تزکیه نمی کنم. ان النفس لاماره بالسوء، نفس اماره بالسوء داریم، نفس مطمئنه هم داریم، یا ایتها النفس المطمئنه، اون دیگه نفسش اماره بالسوء نیست که، نفس یوسف صدیق که اماره بالسوء نیست که، اماره یعنی بسیار امر کننده به بدی. چرا نفس امر به بدی میکنه؟ چون دوست داره یه سری چیزهایی رو که اونها بدن. یه زن زیبا میبینه نفس خوشش میاد، در حالی که عقل میگه این زن مردمه، بیجا کردی خوشت آمده، بیجا کردی نگاه کردی. اصلا یه پول میبینه میتونه ورداره، نفس خوشش میاد ورداره پولو، اختلاس کنه، رشوه بگیره، عقل میگه بیجا میکنی، مال تو نیست، این حق تو نیست، تو برزخ پوستتو میکنن. جالب بود این مطلب رو من تکرار کنم، خوبه. یکی از این کسانی که زندگی پس از زندگی، میگه اونجا یکی از مسئولین رو دیدم که این یه پولی رو گرفته بود، به جای اینکه خرج چی کنه رفته بود برای خودش سرمایه گذاری کرده بود، تو ترکیه زمین خریده بود. میگه اونجا به من گفتن این بدهکار به توست، چون این پول بیت المال بوده تو هم، و دیدم که هیچی نداره که به من بده، و دیدم من تنها نیستم، چند میلیون جمعیت رو این باید راضی کنه. آقا اینایی که اختلاس کردن اونور معلوم میشه چی سرشون میاد، مخصوصا به اسم اسلام و تشیع و دین، و اینجوری نیست که تموم بشه بره. اماره به سو بسیار امر کننده به بدی است. چرا به بدی بسیار امر میکنه؟ چون از خیلی چیزهای خوشش میاد که نباید دست بزنه، لذا میگه من میخوام، من مثل بچه‌ای که دیدی یه چیز دلش میخواد پا میکوبه زمین، من اینو میخوام، من اینو میخوام. نفس خواستنش یه جور عزیزان، اونی که از جانب شیطان باشه یه جور دیگه است. اینو اهل معرفت گفتن، اون وارد نفسانی با وارد شیطانی چه فرق میکنه؟ میگه وارد نفسانی یه چیز میخواد، مثلا میگه من فلان چیزو میخوام، اگه بهش ندی سکوت میکنه، شاید زجه بزنه، التماس کنه، ولی بهت میگه نمیدم تموم میشه. اما وارد شیطانی اینجوری نیست، میگه فلان چیزو میخوام، میگه بهت نمیدم، میگه خب پس اونو بده، میگه اونم بهت نمیده، میگه پس اون یکیو بده، یعنی میخواد تو رو از یه چیزی باز بداره، حالا به هر طریقی که شده. نفس یه چیز دلش میخواد، میگه من اینو میخوام. اما شیطان این گونه است که اگه بهش ندی میره سراغ یه چیز دیگه. یکی از تفاوت‌های وارد نفسانی و وارد شیطانیه. و ما عبر و نفسی، اما ابرئ و نفسی ان النفس لعماره بالسوء. ببخشید من چشمام ضعیف شده عینک نمیزنم، این موقع تشدید و نگه اشتباه گفتم عزیزان تصحیح کنن. و ما ابرئ نفسی ان النفس لعماره بالسوء، من تبرئه نمی کنم خودم رو، نفس امر بسیار امر کننده به بدی است. الا ما رحم ربی، مگر آنچه پروردگار من رحم کند. یعنی اون جایی که خدا بهت رحم میکنه جلوتو میگیره، خب به خواهش نفست نرسی. مثل کجا؟ تو همین داستان اون جایی که زلیخا دویدن رسیدن به در، یم الف یا سیده حالد الباب، یه مرتبه دیدن شوهر دم در ایستاده، خدا خواست که اونجا ویلا زلیخا حضرت یوسف رها نمیکرد که. یه مرتبه یه چیزی میاد تو زندگی جلوی کارتو میگیره، یه مرتبه پات میخوره به یه سنگ، یه مرتبه دل درد میگیری یه جا نمیتونی بری، بعدم میفهمی ای چی الا ما رحم ربی، خدا رحم کرد من اینجا نرفتم. یه سری از مصیبت ها که به ما میخوره برای اینکه بعضی کارا رو نکنیم، و اون از لطف میشن، میگن الطاف خفیه. الطاف خفیه لطفیه که مخفیه. مخفی تو چیه؟ تو بلاها مخفیه. الا ما رحم ربی، این میشه الطاف خفیه. نفس امر به بدی میکنه مگر خدا دستگیری کنه. که ان ربی غفور رحیم، که پروردگار من غفور است، بسیار آمرزنده است، میبخشه و رحیمه و دلسوزه. دلسوز که حالا شاید کلمه خوبی نباشه در ترجمه رحیم، که مهربان هم که میگیم خیلی رسانی است. رحیم اون از رحمته، با رحمان فرق داره، رحمان میبخشه به همه، اما رحیم اون جایی که تربیت میکنه، رحیم اون جایی که تربیت میکنه. ان ربی غفور رحیم، پروردگار من می آمرزد و تربیت، خطاهاتو می بخشه، از اینجا به بعد تو چی میکنه؟ تربیتت میکنه. وقتی تو مسیر خدا قرار میگیری، ما قبل رو غفور میشه، ما بعد رو رحیم میشه، رحم میکنه و نمیذاره که گناه کنی. اینها کلام زلیخاست عزیزان، نه کلام حضرت یوسف، چون حضرت یوسف توی این مجلس اصلا حضور نداره. اینو دقت کنید، چون حضرت علامه خیلی تاکید میکنه که این کلام حضرت یوسفه، ادله‌ای هم میاره، ولی ادله‌شو بنده نگاه کردم راضی کننده نبود، چون این رو 100% گرفته که زلیخا بت پرست بوده. میگیم که نه، هیچ دلیلی در قرآن بر این مطلب نیست که زلیخا بت پرست بوده باشه. و قال الملک اتونی به استخلصه لنفسی، و پادشاه گفت بیاوریدش برای من. این بار دومه پادشاه میگه بیاریدش برای من، که از تخلص حل نفسی، که آزادش کنم برای خیش، آزادش کنم هم از زندان هم از بچون. برده بود حضرت یوسف، برده‌ایه که زندانی شده، اینا دو تا بند میشه، برده خودش اسیره، بعد این اسیر توی زندان باشه، دو تا حجاب میشه، دو تا بردگی میشه. که از تخلص حل نفسی، که او را آزاد کنم برای خودم، یه آزاده باشه در کنار من پادشاه قرار بگیره. فلما کلمهو، پس هنگامی که تکلم کرد با یوسف، یعنی حضرت یوسف رو آوردن آزاد کردن از زندان و آمد و پادشاه با او سخن گفت، یعنی نشست به گفتگو کردن، دید که حضرت یوسف انسان معمولی نیست، این یک انسان الهیه، کسی که اونقدر در مقابل شهوت ایستادگی کنه که به زندان بیفته، در حالی که اگر میخواست خودشو خرج کنه زنای مصری سر تا پاشو طلا میگرفتن براش. همه اینا رو زد کنار، گفتم حضرت یوسف رو به بردگی به سمن بخص فروختن، ولی حضرت یوسف پاکی خودشو به هیچی نفروخت. من و شما هم، دیگران شاید به سمن بخص ما رو بفروشن پیش کسی ارزش نداشته باشیم، اما پیش خودت باید ارزش داشته باشی. ایمان خودتو به هیچی نفروشی، به هیچی. لبخند رضایت امام زمان رو با هیچی عوض نکنی. یه بار امام زمانت بگه این خوب شیعیه، نعم العبد، خوب بنده ایه، نعم العبد انه اواب، این بهترین بنده است، به همه دنیا و آخرت میارزه. دنیا که از چه ارزشی داره؟ 70-80 سال تموم میشه میره، همه رو باید بذاری بری، وقت از اون وقت بابتش باید جواب حساب کتاب پس بدی. دنیا از چی هست که بگی نمیارزه؟ فلما کلمهو، وقتی صحبت کرد، چون تا اینجا شنیده بود ملک، پادشاه شنیده بود، وقتی صحبت کرد با خود یوسف حرف زد، قال، گفت، انک الیوم لدینا مکین امین، به درستی که از امروز در نزد ما مکین امینی، مکین یعنی مکانت داری، پست داری، مقام داری، و امین ما هستی، و امین ما هستی. از اینجا حالا حضرت یوسف یه سکانسی میاد که میشه عزیز مصر، از اینجا میشه عزیز مصر. زمان چند؟ تموم شده وقت؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یه سوالی مطرح کنیم، حالا حضرت یوسف گفت من رو بر خزائن زمین قرار بده که من حفیظ و علیمم. این دوتا خصلت حفیظ و علیم چیه که حضرت یوسف داره میفرماد؟ مربوط به بحث مون، چون گذشته زمانش، الان وقت گذشته، نزدیک یک ساعت شده. و یه سوال بعدی این که آیه بعد، و کذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث و یشاء، و این گونه بود که مکنت دادیم به یوسف در زمین. همین آیه رو جایی که وارد کاخ عزیز مصر شد هم داریم، و کذالک مکننا لیوسف، مون اینجا یه یا تبوأ منها حیث و یشا داره که اونجا دیگه نداشت، که حالا باید اینو فکر کنید روش، که انشالله فردا شب ادامه تفسیر بحث کنیم ببینیم چیه که جایی که حضرت یوسف در زمین تمکن پیدا میکنه، جایی که انشاءالله امام زمانمون در زمین متمکن بشه، از غربت بیرون بیاد، از غیبت بیرون بیاد. مردم دنیا رو از این قحط سال معرفت نجات بده. امام قریب یا بقیت الله، قربان قربت تو، قربان مظلومیت مولا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم كل ولي الحجة صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا. شکسته ما ای امام قریب ما، یا بقیت الله. حدیثشو خوندم قبلا خدمتتون. امام صادق رو دیدن به شدت گریه میکنه، گفتن آقا جان چی شده، چه امری پیش آمده که اینجور شما زجه میزنید و گریه میکنید؟ فرمود در جعف اوضاع آخر از زمان رو دیدم که چجور شیعیان ما از دین خارج میشن، گروه گروه از دین بیرون میرن. امام صادق اون موقع گریه میکرد به حال این دوره و زمان. یا بقیت الله، ای قربان تو برم آقا جان، فدای تو گردم ارباب. یا ابن الحسن، یا ابن الحسن.
الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن اي مولا این شبها مظلومیت امیر المؤمنین رو که میبینی دلت میسوزه، اما باور کن امام زمان ما هم مثل جدش امیر المؤمنین غریب و مظلومه. علی 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 نود علی مزار العجاج تجد آنن بکف نبا کل همه و غم سینجلی به عظمت که یا الله به نبوت که یا محمد به ولایتک یا علی 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 یا يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا رحمت بر اون شیر مادره يا علي 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 خسته نشی يا علي 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 بر دشمن مرتضی علی لعنت علی يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي بر قاتلاتون علی لعنت يا علي 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 بگو تو در قلبت باز بشه. یا علی یا علی یا
شب جمعه است، درب رحمت خدا بازه، قفل همه کلیدها یا علی است،
یا علی یا علی یا علی یا 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 علی یا علی یا یا علی یا یا علی یا 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 علی یا 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 علی یا 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 علی یا یا علی یا علی یا یا علی یا علی یا
ساقی کوثر
یا علی یا علی یا علی یا علی یا
خواجه غمبر
یا علی
یا فاتح خیبر
یا علی 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 یا علی
ان شاء الله با همین ذکر وارد محشر بشیم.
یا علی 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 یا علی
یا علی عمری عمری که دم به دم علی میگویم در حال نشاط و غم علی میگویم یک عمر علی گفتم ان شاء الله تا آخر عمر هم علی میگویم تا آخر عمر هم علی میگویم اگر دست علی دست خدا نیست چرا دست دیگر مشکل گشانی
یا علی یا علی یا امیرالمومنین یا امیرالمومنین روحی فداک
یا امیر المؤمنین روحی فداش یا امام المتقین نفسی وقاش اننی مسکین و نرجو رحمتک اغننی من فضلک امن سوا یا امیر المؤمنین یا زن امر یا امام المتقین یا زل کرم انما جئناک فی حاجاتنا لا تخیبنا و قل فیها نعم لا تخیبنا و قل فیها نعم بر هشتر جنان علی بنوشته است بل بر بال فرشتگان علی بنوشته است خوشبخترین گروه عالم مایی چرا بر تارک شیعیان علی بنوشته
همان بر سر جنگ است یا علی مددی زمان بر سر جنگ است یا علی مددی دلم برای تو تنگ یا علی مددی گشاد کار دار عالم به یک اشاره تو کنون چه جای درنگ است یا علی همین است و همین است و همین است فقط حیدر امیر المؤمنین است فقط حیدر امیر المؤمنین است همین است و همین است و فقط حیدر امیر المؤمنین است فقط حیدر امیر المؤمنین است اگر آتش به زیر پوست داری نسوزی گر علی را دوست داری نسوزی گر علی را دوست داری اگر آتش به زیر پو آخرش آقامون میاد دستمونو میگیره او یا رحم دار میم آدیارنی مومن او منافق قبولا ای من فدای اون مردنی که آخرش دیدن علی باشه ساعت حیات الهوا کبدی فلا تبیب لها ولا رامی الا الحبیب الذی شغفت بهی فعنده رغیتی و تریار آقا جان کلید همه مشکلات ما دست شما یا امیر المؤمنین شما امیر المؤمنین عالمی همه رزق و روزی مؤمنین به دست شما آقا جان علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا میگن در بهشتو که میزنن آهنگش میگه یا علی 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 مولا 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 الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین بولایة امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج محمد
والعن من عاد محمد وآل محمد اللهم ارحمنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا حرمة محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد جهت تعجیل در فرج آقا امام زمان شفای مرضات برآورده شدن حاجات آمرزش اموات اجماع